دکتر، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان خوب برنامه. خسته نباشید.
متشکرم. شما خسته نباشید. سپاسگزارم که این فرصت رو امروز به ما دادین که از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
شما لطف دارید.
زنده باشین.
خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خدمت شما عرض کنم که ما امروز داریم در مورد کتاب صحبت میکنیم و خب ما چون خیلی از همسایه‌مون هم خدا رو شکر کتاب خونن، ازشون خواستیم یه بحثی تو خونه زندگی ما به وجود اومد در مورد کتاب‌های صوتی و حالا ما خیلی علاقه من بودیم که کتاب‌های چاپی برامون همچنان خیلی ارزشمنده و خیلی خاطره انگیزه. حالا نسل امروز یه خورده روی آوردن به سمت کتاب‌های صوتی یا همون الکترونیکی که اتفاق خیلی قشنگی هم هست. تجربه همسایه ها رو خواستیم اونام از تجربه هاشون بگن. اگه در این زمینه هم نکاتی رو بگین که ما خیلی خوشحال میشیم. ولی صحبت اصلی من و سوال اصلی من امروز از شما اینه که خود والدین واقعا در این روزگاری که متاسفانه میدونیم آمار سرانه کتابخونی ما خیلی پایینه، چقدر میتونن نقش داشته باشن در این که فرزندانشون فرزندان کتابخونی بار بیان؟
البته ببینید خدمت رو عرض کنم، ای کاش به قول شما این کتاب ها چاپی بود، دست ما بود، این لمس کردن کتاب، حس گرفتن از اون بسیار عالی بود. ولی فرقی نمی کنه حالا الکترونیکی باشه یا چاپی باشه، اصولا می دونیم که مطالعه یکی از روش هایی هستش که باعث رشد ما میشه.
بله.
یکی از اسباب ها و ابزارهای رشد است. از اونجایی که والدین هم اولین الگوهای فرزندان هستن، طبیعتا فرزندان از رفتارهای اونا کپی برداری میکنن. اگه والدین افرادی اهل مطالعه باشن، فرزندان هم طبیعتاً اهل مطالعه میشن. واقعا من دیدم خانواده‌هایی که روزنامه خونن، کتاب خونن، بچه‌هاشون هم به همین شکل چیکار میکنن، کتاب میخونن. اما بعضی وقت ما والدین شاید کتاب خونن باشیم ولی خیلی به کتاب خوندن فرزندانمون توجه نمیکنیم. این خیلی بده. یعنی شاید پدر و مادر دائم کتاب دستشه یا توی داره کتابای الکترونیکی میخونه ولی هرگز راجبش حرف نمیزنه، انعکاس نمیده، پیگیری نمیکنه که بچهش هم بخونه.
بله.
اون والدینی هم که اصلا کتاب نمیخونن، اون حسابش جدا تو واقعا.
بله.
این اثر روانی بدی میذاره. من توصیه میکنم والدین اگه دارن کتاب میخونن اینو فیدبک بدن، انعکاس بدن، به فرزندانشون بگن، حتی اون مطلبی که دارن میخونن رو یه خورده توضیح بدن. البته من معتقدم کتابخونی رو ما باید از همون کودکی به فرزندانمون یاد بدیم، حتی قبل از اینکه مدرسه میره.
مثلا از چه سنی خانم دکتر رامش فکر میکنی مناسبه؟
من معتقدم از 3-4 سالگی، حتی 2 سالگی کتابهای تصویری.
بله، بله.
ما باید در اختیار بچه‌ها بذاریم و می‌بینید هم چقدر بچه‌ها علاقه دارن.
دقیقاً.
بله. کتابی رو می‌بینن رنگ‌آمیزی داره، الان کتابای 3-بعدی اومده.
بله، بله.
براشون جذاب هستش. من فکر میکنم از همون 2-3 سالگی شروع بکنیم با کتاب‌های تصویری و تشویق بکنیم فرزندانمون رو به کتاب خوندن. بگذاریم اون کتابی که فرزندمون داره میخونه، زبانش که باز شده، راجب اون کتاب یه داستان بگه. این خیلی اثر روانی داره. وقتی داره کتابی رو میخونه، حالا حتی نوشتن یا خوندن رو هم یاد نگرفته، اون تصاویری که میبینه رو یه داستان بگه راجبه.
بله.
اون خیلی اثر روانی خوبی میذاره. یا حتی اون کتابی که داره میبینه میخونه، تصویرش رو یه نمایش بازی کنه. عرض کردم پدر و مادر شدن خیلی سخته.
بله.
ولی خیلی هم شیرینه.
بله.
من پدر، من مادر همراه بچه‌ام که دارم این کتاب رو میخونم، لحاظ حسی، از لحاظ این که اون هم بتونه احساس خوب درش به وجود بیاد، باید هم وادار کنم اون داستانشو بگه، خودم با تو داستان اون همراهی کنم و باهاش اصلا نمایش اجرا بکنم راجبه اون مطلبی.
بله.
این باعث میشه که فرزندان ما تشویق بشن. گاهی اوقات لازمه واقعا تقویت کننده بدیم، مثلا بگیم این کتابو با هم دیگه اینقدر بخونی بعد.
بله.
با هم میریم پارک.
بله.
این کتاب رو با هم دیگه بخونیم بعد میشینیم این فیلم رو نگاه میکنیم. البته در مورد کتاب های الکترونیکی هم متاسفانه خب این تحرک فرزندان رو کم میکنه، ولی الان دیگه هست، باید انتباق بدیم. حالا کتاب های الکترونیکی تو صفحات بزرگتر باشه و نمایش بزرگتری داشته باشه به مراتب بهتره. من توصیه میکنم والدین محترم واقعا به مسئله کتاب خوندن از همون بچگی فرزندان دو سالگی توجه کنید.
انشالله. خیلی ممنونم خانم دکتر مریم رامش عزیز به خاطر صحبت‌های بسیار خوبتون.
سپاسگزاریم.
خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم. روز بسیار خوبی داشته باشیم. بیش از این مزاحمتون نمیشم.
سلامت باشید.
زنده باشید. خدا
شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب همسایه‌های عزیز تشکر می‌کنیم که امروز هم کنار ما بودین. امیدوارم که واقعا بچه‌هامون رو به توصیه خانم دکتر رامش از همون دوران کودکی با کتاب آشنا کنیم. مراقب خودتون باشین، با هم دیگه مهربون‌تر باشین. تا سلامی دوباره، خدا.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه همیاران عزیز و ارجمند در سر تا سر ایران. امیدوارم که برنامه خون زندگی هم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش رو شنونده اید. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا 12 شهریور ماه به روایتی مصادف با شهادت امام زین العابدین علیه السلام، پیشاپیش این واقعه جانگداز رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم
و از شما دعوت می‌کنیم با ویژه برنامه پیشوای عارفان که فردا به همین مناسبت از رادیو معارف پخش میشه همراه باشید.
پیشوای عارفان.
طالبینی هستم، تهیه کننده برنامه پیشوای عارفان. این برنامه انشالله روز جمعه 12 شهریور سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام روی آنتن میره ساعت 8:35 صبح. در این برنامه ما به شیوه های امام سجاد علیه السلام در رهبری تشیع و زنده نگه داشتن قیام حسینی، همچنین مواضع حضرت امام سجاد علیه السلام درباره قیام هایی که بعد از نهضت عاشورا به وقوع پیوستند، مثل قیام حره، قیام توابین، نهضت مختار، در این موضوعات هم انشاءالله بحث خواهیم کرد.
رادیو اقتصاد هم به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام ویژه برنامه صحیفه صبر رو تقدیم همراهان این شبکه خواهد کرد
که به شخصیت و خصوصیات متعالی اون حضرت خواهد پرداخت.
صحیفه صبر. برنامه صحیفه صبر از شبکه رادیویی اقتصاد بیش از هر نام و لقبی برای حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، لقب سجاد برای ما خیلی نمایان هست. این لقب از کجا نشأت گرفته و چه چیزی رو برای ما بیان داره؟
موسیقی اصیل ایرانی در کنار آثار فاخر ادبی میتونه آثار ماندگاری رو به وجود بیاره که این امر با کنار هم قرار گرفتن موسیقی دستگاهی و ترکیب بند معروف محتشم کاشانی محقق شده.
در برنامه این هفته اندلیب ویژه برنامه موسیقایی رادیو ایران به این موضوع پرداخته میشه.
اندلیب.
سعید مبشری هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موسیقایی رادیو ایران اندلیب. با توجه به ایامی که در اون حضور داریم، در برنامه فردا شب ما به سراغ یکی از آثار فاخر تولید شده در فضای موسیقایی کشورمون رفتیم که ترکیبی از ترکیب بند معروف محتشم کاشانی و دستگاه‌های موسیقی اصیل ایرانی. امیدوارم که این آثار رو که توسط استاد محمد هاشم احمدوند تولید شده و خودشون هم در برنامه فردا شب حضور دارن بشنوید و لذت ببرید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
متشکرم از همراهیتون همیهران عزیز و ارجمند شنونده رادیو سلامت. امیدوارم تا این لحظه از همراهیتون موجبات رضایت خاطرتون رو جلب کرده باشه با مجموع برنامه‌هایی که در بخش صبحگاهی این شبکه رادیویی تا بدین لحظه تقدیم حضورتون کردیم. با اعلام ساعت 11:40 ازتون دعوت میکنم ساده مثل سلامت رو بشنوید.
ساده مثل سلامت.
Thank you.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان گرامی برنامه ساده مثل سلامت، خوشحال هستیم که امروز هم شنونده این برنامه. در همین ابتدا موضوع خدمت شما بگم، قرار هست درباره بهداشت کارگران بخش تراشکاری صحبت کنیم. اما آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت، درباره مشکلات کارگران بخش تراشکاری بیشتر برای ما و شما صحبت خواهند کرد. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
متشکرم هم خدمت شما همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان گرامی، عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از حضور شما. آقای دکتر، هر شغلی در ظاهر حالا به نظر میرسه که واقعا سخت باشه، به ویژه حالا کارهایی که در حوزه صنعت باشه، مثل حالا کارگرانی که تراشکار هستن یا کارگرانی که در بخش مکانیک کار میکنن، اما کارگرانی که در بخش تراشکاری و یا به نوعی همون صنعت تراشکاری دارن کار میکنن، اینها با چه مشکلاتی مواجه هستن؟ حالا مشکلاتی که البته ما منظورمون در حوزه بهداشت جسمیشون هست.
متشکرم. اگر دستورالعمل‌های بهداشت کار رو ما به کار ببندیم، هر کاری میتونه در انها لذت بخش باشه و تمیز و پاکیزه باشه و بدون خطر باشه حتی الامکان. این کارگاه از شرایطی که یه کارگاه باشه خیلی بدوره، میتونه فرض فرمایید کف نامناسب باشه، ممکنه دچار ریخت و پاش باشه، نمیدونم چکشی افتاده، پیچکشتی افتاده، همین باعث میشه نرخ حوادث، ریت وقوع حوادث در این کارگاه زیاد باشه. یه آچاری که روی زمین افتاده آماده است برای اینکه یک نفر رو سرنگون کنه، به زمین بندازه، و چون محیط مملو و از قطعات سنگی و فلزی هستش، برخورد فردی که در حال سقوط میتونه مشکلات جدی رو برای سلامتی این گروه در پی داشته باشه.
اینا کارگاه‌های سنتی هستن دیگه.
معمولا خب اون چیزی که ما میبینیم بسیار از کارگاهی که حالا سنتی هستن به صورت صنفی اداره میشن،
یا حتی میشه گفت که نباید بهش بگیم کارگاه.
خب کارگاه مجبوریم بهش بگیم چون کار توش انجام میپذیره. ولی اگه منظورت اینه که کارگاه نامناسبیه، بله. یا که شرایط کار توش خوب نیستش، بله، کارگاه های نامناسبی هستن. خب کارگاه تراشکاری هم باز میبایست مثل بقیه مواردی که فعالیت های مشخص توش صورت میپذیره، باید از یک دیزاین مشخص برخوردار باشه. اون که حالا میز کار در کجا قرار میگیره، دستگاه تراشکاری کجا قرار میگیره، فواصل بین اینها به چه ترتیبی تعریف شده، به نحوه این که رفت و آمد برای کارگر و افرادی که اونجا کار میکنن ساده باشه، بدون نیاز به برخورد باشه که خود همین حوادث رو بتونیم پایین بیاریم،
یعنی فشردگی اجسام کمتر باشه.
باید فضای کار مناسب با محیط کارگاه باشه، برای کارگر فضای کار بنزه کافی تعریف شده باشه. خب بخش عمومیش این که روشنایی مناسبی داشته باشه، تهویه عمومی مناسبی داشته باشه، اینها جزء جدایی ناپذیر یک چنین کارگاهی هست. اما ببینیم که بقیه ویژگی هایی که یک کارگاه تراشکاری داره با متفاوت از سایر کارگاه ها چی میتونه باشه. معمولا چون ما با چرخش قطعه ای سر و کار داریم، گیر کردن لباس کارگرها در این کارگاه ها بیشتر رخ میده، یا گیر افتادن دست و غیره،
یک لحظه غفلت.
اینجا بله، اینجا دقیقاً میبایست در این حال که لباس کار فرد تراشکار باید مناسب باشه، از قطعات آویزان و غیره به دور باشه، باید حفاظهای دستگاه دقت بشه که برداشته نشه و نقطه‌ای وجود نداشته باشه که بتونه برای کارگر خطرناک باشه. در مرحله بعد خب تراشکاری شامل برداشتن و برش و سایش قطعات فلزی است. میشه اینجا حدس زد که براده ها حتی در حالت گازیش هم میتونه به وجود بیاد و کارگر اونو تنفس بکنه. شاید براتون این قسمت عجیب باشه که ما فلز در حالت مذاب داشته باشیم،
بله،
یا بخار داشته باشیم. خب این رخ میده به خاطر حرارت بالایی که به هنگام عمل تراشکاری پدید میاد، به وجود میاد، و البته خود براده ها هم که
هستن. بله، پرتاب براده ها.
خب پس در انواع پیشرفته این دستگاه تراشکار خودشون دارای تهویه های موضعی هستن، درست در همون موضعی که عملیات تراش انجام میپذیره، مکش انجام میپذیره و بخارات و براده ها خارج میشن. اما اگر دستگاه دیدگاه ما از این انواع نیست، خب میبایست دقت بکنیم. اگر نیازی نیست مدت‌ها بالا سر این دستگاه باشیم، از مواجهه بیمورد با تنفس این بخارات خودداری بکنیم و حداقل تهویه عمومی کارگاه مناسب باشه و اون پاکیزگی که میبایست از او کف کارگاه ازش برخوردار باشه، یعنی نباید روغن ریخته شده باشه که بتونه به افزایش این بخارات کمک بکنه، نکاتی است که میبایست مورد توجه قرار بگیره.
بله، با توجه به مواردی که شما اشاره کردین آقای دکتر عزتیان، باید راهکارهایی هم برای اون باشه. البته ما در بخش بعدی برنامه درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، اگر دوست داشتین میتونید نظر خودتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30102 ارسال کنین و یا با شماره 162 تماس بگیرید. با موضوع بهداشت کارگران بخش تراشکاری در خدمت شما هستیم. میهمان برنامه هم آقای دکتر عزتیان هستن، رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت. آقای دکتر عزتیان، در بخش قبلی صحبت خودتون به چند مخاطره اشاره کردین که کارگران بخش تراشکاری با آن مواجه هستن، اما به نظر میرسه که استفاده از تجهیزات ایمنی مثلا استفاده از ماسک یا عینک بتونه تا حدی به این کارگران کمک کنه، اما نظر کارشناسی شما رو میشنویم.
خب این دو قسمتی که شما اشاره کردید، یعنی تجهیزات فردی، ماسک، عینک و غیره، خب اینها میتونن بخش مهمی از کار یک تراشکار باشن و بهترم هست که همیشه در جای تمیز نگهداری بشه که خودش باعث ایجاد ناراحتی نشه. یعنی اگه یک عینکی شما دارید انداخته باشه رو زمین و این طرف اون طرف، یا با دستای آلوده به روغن این رو جابجا کرده باشید، خب وقتی روی صورتتون میگذارید ممکنه تازه بر وخامت اوضاع اضافه هم بکنه.
درسته.
پس خود نگهداری این لوازم حفاظت فردی بسیار مناسبه. خب بخشی جدی در تراشکاری برای توجه اینه که خود این کارگاه پاکیزه نگه داشته بشه، از ریخت و پاش کارگاهی که جلوگیری بشه، تجهیزاتی قطعی بعد
نباشه.
از استفاده در سر جای خودش قرار بگیره.
بله.
ما با ریخت و پاش کارگاهی بسیار مواجه هستیم، قطعاتی که حالا زائد هستن این ور اون ور انداخته بشن، نه اصلا نباید اینطور باشه. اگر یک قطعه مفید است باید سر جای خودش قرار داشته باشد، اگر مفید نیست باید از فضای کارگاهی دور بشه، بره بیرون همراه با ضایعات خارج فرستاده بشه. وجود اینها معمولا حوادث رو زیاد میکنن.
بله.
خب دیدیم مثلا در مورد اشاره هم کردم که در تراشکاری یه قطعه بسته میشه به دستگاه، با چرخش و غیره بخشی از اون به صورت براده جدا میشه. اینجا لباس کار مهمه، به ویژه برای بخشای دوار چرخنده که گیر نکنه، باید به لباس کار خیلی توجه بشه. و دوم حفاظهای دستگاه به هیچ وجه نباید باز بشه. این حفاظ زائد نیست که ما بخوایم بازش کنیم نزمش کنار، نخه، این دستگاه به واسطه حوادث مشابهی که رخ داده تنظیم، طراحی و نصب شده روی دستگاه. در کنار همه اینها تغذیه مناسب، تهویه، به ویژه روشنایی کارگاه، اگر هوا در محیط‌های گرم، گرمایشش، اینها نکاتی هستن که بخش جدایی ناپذیر از بهداشت کار وقتی که معاینات سالیانه هم بهش اضافه بشه.
ممنون از حضورتون آقای دکتر.
سپاسگزارم، من هم از شما ممنونم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان گرامی، تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.
در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه‌ای سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
در هر حرفه‌ای، با هر نگاهی، در هر نقشی، در این سرزمین برای توسعه ایران، من پرچمدار وطنم هستم.
یه باری از امروز رو دوشته چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینم کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی نیستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
پرچمدار در سال 1364 فراورده‌های خونی یک شرکت فرانسوی که آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بود به بیماران هموفیلی که نیاز دائم به دریافت انواع فاکتورهای انعقادی خون رو دارند داده شد. در سال‌های دهه 80 میلادی این شرکت فاکتورهای انعقادی خون رو برای استفاده بیماران هموفیلی به کشورهای دیگه صادر کرد. کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و یونان. اما قسمت تأسف‌بار این قضیه اینجاست که اکثر نمونه های خون ارسالی به ایران آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بودند.
نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فراورده های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل شده بود استفاده کردند.
فرانسه کشوری هست که وقتی فراورده های خونی آلوده به ایدز رو به ایران صادر کرد، حتی معذرت خواهی هم نکرد، چه برسه به پرداخت غرامت.
و حالا سالها بعد قضیه ورود واکسن از کشورهای دیگه به ایران مطرح شد.
البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در ژاپن میلیون ها دوز واکسن کرونا مدرنا به دلیل آلودگی از روند توزیع خارج شد. بر اساس اعلام رسانه های ژاپنی، چندین پایگاه تزریق واکسن گزارش دادند که این واکسن ها حاوی مواد خارجی و آلودگی بوده است. ما واکنش های مردم در سراسر جهان به پیش بینی رهبر انقلاب در خصوص عدم امنیت واکسن های آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی موج قابل توجهی رو راه انداخت. با اینکه رسانه‌ها در سراسر جهان سعی کردند با سوء برداشت از سخنان رهبری در 19 دی ماه 1399 فضا رو متشنج کنند و بگن که رهبر ایران ورود واکسن به کشور رو ممنوع اعلام کرده، در صورتی که تاکید ایشون روی ساخت واکسن ایرانی و ورود واکسن‌های مطمئن به ایران.
دی ماه 1399 به مناسبت 19 دی سال روز قیام تاریخی مردم قم، رهبر انقلاب سخنرانی تلویزیونی دارند.
بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
اما امروز در رسانه‌های بیگانه شنیده می‌شود که رهبر ایران مانع واردات واکسن شده،
مهر ممنوعیت،
و علت طغیان کرونا در موج پنجم همین ممنوعیت واردات واکسن است.
عدم ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیا.
آیا واقعاً ممنوعیت برای واردات واکسن بوده یا ممنوعیت برای واردات واکسن نامعتبر؟ رهبر انقلاب علاوه بر تأکید خود بر خرید واکسن مطمئن، در این سخنرانی در چند مقطع دیگر نیز اعلام کردند که واکسن از راه‌های مختلف وارد شود.
در کنار تولید داخلی ناچار بودیم و هستیم که از تولیدات کشورهای دیگر هم تا اون حدی که قابل اطمینان هست استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد. در کنار واکسن داخلی و واکسن های خارجی هم مورد استفاده از مورد نیازه ایرادی نداره، من اشکالی به اون ندارم. هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود.
این روزها در سنگر مبارزه با ویروس کرونا باید به هوش باشیم تا دچار ویروس‌های دشمنی و تفرق افغانی نشیم.
رادیو سلامت.
همین که با منی یعنی هنوزم، یه رویایی برای زندگی هست، برای من به جز قلبت تو دنیا مگه جایی برای زندگی هست؟ همین که با منی یعنی یکی هست، که من دلتنگیاشو دوست دارم، کسی که با سکوتش خواب میشم، کسی که من صداشو دوست دارم. چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که تو فکر تو با فردات باشه، اگه دنیا رو از دستت بگیرم یکی هست که خودش دنیات باشه، یکی هست که خودش دنیات باشه. اگه من در کنار تو اسیرم، تو باید پیش من آزاد باشی. چشام و رو دلم بستم عزیزم، که هر جوری دلت میخواد باشی، نباشی فرصت آرامش من دوباره رو به یک بنبست میره، نباشی زنده میمونم من، اما تمام زندگیم از دست میره. چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که تو فکر تو با فردات باشه، اگه دنیا رو از دستت بگیرم یکی هست که خودش دنیات باشه، یکی هست که خودش دنیات باشه.
روز بخیر دوباره به یکایک شما عزیزان شنونده همراه در سرتاسر ایران، همچنان رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش رو شنونده اید و امیدوارم تا این لحظه از همراهی با مجموع برنامه هایی که از گروه های مختلف این شبکه ای رادیویی تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه و همراهی خودتون رو همچنان با این شبکه رادیویی تو امان داشته باشید. با اعلام ساعت 11:50 دقیقه عذرخواهی میکنم 12 ازتون دعوت میکنم به صورت زنده و مستقیم گل یا پوچ رو شنونده باشید.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درس هم میخونم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بد باختن.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.